من المقام الأقدم، صلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالغيل الأغبم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. در این فصل از استاد سخن به میان آوردم تا نفوس مستعد را تنبیه باشد که سرمایه سعادت انسان استاد است. منظور از این که می فرمان از استاد سخن به میان آوردم همون فرمایشی است که در صفحه 16 فرمودن که با یکی از استادان بزرگوارم اعنی جناب آیت الله علامه آقا سید محمد حسن الهی تبریزی، و بعد هم در دو سه سطر بعد باز می فرمان این بیان استاد رضوان الله علیه، این که لفظ استاد را در فصل سوم توجه بفرمایید که اون لطیفه اصلی و نکته مهم در فصل سوم، درسته که زیر سر سیر سلوک عملی، توجه به سیر سلوک عملی، اما از اون همین بالاتر مهمتر اینه که باید حرف استاد مطرح باشه تا انسان همین طوری خودش دست به کار نشود. در مورد استاد داشتن عزیزانم، چون کتاب ها در دست دارید و کتاب ها مطالعه می فرمایید، بزرگواران آقایان گوناگون در امور عرفانی فلسفی سیر سلوک عرفانی سخن می فرمایند، ولذا این نکته را قابل، یعنی ضروری میدونیم که خدمت شما عرض کنیم. بسیاری میفرمایند که انسان باید جانشون مستعد باشه، همانند یک آینه ای رو میموند که حقایق را خودش مستقیما از ماورای طبیعت میگیره، دیگه نیاز به استاد و این فرمایش ها نیست. و چه بسا در این راستا استناد بفرمایم به بعضی از بزرگانی که در طول تاریخ داشتیم، اینها بدون استاد مصطلحی که حرفش رو میزنیم به کمالاتی مقاماتی دست پیدا کردن، و از همه بالاتر میگویند که ولکم ای رسول الله اسوتون حسنه و لکن فی علیین اسوتون حسنه و لکن فی الفافی فاطمته و فی الحسن و الحسین و الائمت المعصومین اسوتون حسنه. ما قراره که در تمام امورمون به پیغمبر و آل پیغمبر نگاه بکنیم، اونها را سرمشق خودمون قرار بدهیم. خب دیگه پیغمبر و آل پیغمبر که مدرسه نرفتن، استاد ندیدن، کتاب نخوندن، دانشگاه نداشتم، حوزه تشریف نبردم، این هم یه فرمایش. پس یکی این که ما به تجربه خودمون میابیم که نیاز به استاد نداریم، انسان فقط خودش رو بپاید، موازی به خودش باشه، دستورات شرعی دینی که هست، احکام شرعیه داریم، مسائل اخلاقی که روشنه، دیگه وای میستیم عمل میکنیم و انشالله حالمون عوض میشه و کمالات راه پیدا میکنیم به تجربه. دوم این که خیلی از بزرگان در طول تاریخ دیدیم که اینها به کمال رسیدن بدون این که استاد داشته باشن، راهنما داشته باشن. و سوم که از همه مهمتر هست اینه که ما باید در تمام امورمون اقتدای به پیغمبر و آل پیغمبر سلام الله علیه اجمعین کنیم. اونها که استاد نداشتن که راجع به جناب رسول الله میگیم که کسی که به مکتب نرفت، خطی ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. پس اصلا حرف نه تنها استاد نیاز نداریم که هیچی، آدم می شود بدون استاد به جایی برسد که حتی استادها بیان زیر دستیشون تازه درس بگیرن، حرف بشنون. اینها مجموعاً فرمایشاتی است که در این وادی هست و در بین شما عزیزان هم جسته گریخته. گهگاهی این سؤال که ضرورت وجود داشتن استاد چیه مطرح میشه. باید عزیزان توجه داشت که بحث استاد داشتن و جایگاه بحث استاد با این سه چهار نکته‌ای که جنبه سؤال به عرض محضر رسوندیم، نه تنها این مواردی که شما فرمودید اشکال می‌فرمایید، نافی این نیست که استاد نیاز نیست، بلکه حتی همین موارد فرموده شما خودش مؤید است در این که انسان باید استاد داشته باشد تا اون استاد به انسان حقایق را القا کند. منتها باید توجه داشت که استاد مراتب دارد و توجه به مراتب استاد این فرمایشات را حل میکنه، مشکل رفعه. و اون اینه که در بین انبیا بالاترین انسان به کمال رسیده‌ای که ما داریم حضرت جناب خاتم انبیا و در بین اولیا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام. اما راجع به جناب خاتم انبیا، راجع به جناب خاتم انبیا می‌فرمایید که حضرت دائما بر ایشون جبرئیل نازل می‌شد تا وحی را به حضرتش القا کنه. خب پس یک معنای ظاهر همین فرمایش اینی که جناب پیغمبر اکرم استادی به نام جبرائیل داشتن که به تعبیر قرآن کریم و علمه شدید القوا، اونی که از جنبه قوا قوت کمال ذاتی خیلی شدید خیلی قوی بود، اون شدید القوا بر پیغمبر تعلیم میداد و علمه تعلیمش میداد شدید القوا. هنگهی که اگر بخواهید انسان کامل را مورد استناد قرار بدهید که بفرمایید استاد کامل بی استاد، بدون راهنما، بدون یک قلاورز و پیشتازی به جایی رسیده است، آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلها، بزرگترین استاد نظام هستی برای انسان کامل خود حق سبحانه و تعالی است که معلم اصلی بشره و در حقیقت پیغمبر، آل پیغمبر، اینها مستقیما از اون معلم اصلی، از اون استاد الکل به ذات القاء معارف می‌یافتند، تعلم می‌گرفتند. بدون استاد الهی، بدون معلم حقیقی شدنی نیست. بنگهی در مورد خود ائمه می‌فرمایید که هر امامی باید لحظه ارتحال، قبل از ارتحال، امام دیگر را در زیر پر ولایت خودش قرار بگیره و همه اسرار امامتش را، رسالت و نبوت و ولایتش را به او القا بفرماید. منتها انبیا چون برشون جبرائیل نازل می شد، مستقیما از جناب جبرائیل وحی تلقی می کردن. درسته که حالا این پیغمبر در زمان حیات اون پیغمبر نبود، تازه علاوه از این که در باب انبیا هم میبینید که در هر عصری یا در هر قرنی یا قرونی یک پیغمبر الهی به عنوان صاحب عزم، صاحب شریعت، از جناب جبرائیل دستور شرع میگرفت و بعد تمام انبیای دیگر که صاحب شریعت نبودن همه در تحت تکفل این نبی تشریع به سر می بردن، علاوه از این که باز همه متعلم به تعلیم جناب جبرائیل علیه السلام بودن. ائمه نازنین ما که به ظاهر میگیم جبرائیل به عنوان پیک تشریعی وحی بر اونها نازل نمی شد، اما اونها هم می بینید که هر امامی در لحظه ارتحال باید همه اسرار ولایت را، امامت را، حجت الله بودن را به امام بعدی القا کنه، به اون منتقل کنه، که این یک سیره بود در بین ائمه ما که در حقیقت هر امام قبل استاد و معلم امام بعدی است تا میرسید به حضرت بقیت الله. از اینها بالاتر اونها نفوسشون نفوس مکتفیه، صاحبان نفس مکتفی کسانی هستند که چون جانشون قابلیت تامه دارد، عقل هیولانیشون عقل هیولانی قدسی است که در درسای جلد سوم معرفت نفس انشاءالله خونده می شد، اونها چون در مقام قابلیت تامند و در اخذ معارف از معلم حقیقی بشر به عنوان موجود ماورای طبیعت، یعنی موجود مجرد عقلی که مخرج نفوس انسانی از نقص به کمالن، می توانند که مستقیما از اون موجود عقلی بدون هیچ گونه واسطه شبیه استاد، معلم، کتاب، استاد متعارف، استاد مصطلح الان زبان عادی ما، بدون این گونه استاد متعارف حوزوی، دانشگاهی، دبیرستانی، دبستانی، چون نفسشون نفس مکتفی است و قوه عقل هیولانیشون قدسیه هست، می توانند بدون هیچ واسطه ای مستقیما از خود موجود مجرد عقلی که انسان را از نقص اخراج می کند، به کمال می رساند، تلقی بکنند اسرار را، حقایق را. شما به ظاهر می بینید که این گونه نفوس از این اساتید متعارف حوزوی و دانشگاهی و دبستانی و دبیرستانی منزه هستند، اما از اون استاد حقیقی که در باطن القاء معارف می کند همانند موجود عقل مجرد فعال یا عقل اول یا به تعبیر قرآن جبرئیل، من و شمای متشرع مسلمان میگیم جبرئیل، از اون استاد که برکنار نیم. اگه بخواد اون استاد القا نکند که نفس هیچ انسان کاملی خود به خود که از نفس به کمال نمیرسد. در درسای معرفت نفس انشاءالله همین روزها دیگه نزدیک میشیم، میبینید که میفرمایید نفس اگر بخواهد خودش از نفس به کمال برسد به ذات، این لازمش تحصیل حاصله، به تحصیل حاصل محاله. ولذا تمام نفوس، حتی نفوس انبیا، اولیا، حتی نفس شریف پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین هم باید در سیر تکامل انسانی از نفس به کمال اخراج شود، و اون هم جبرئیل عقل و موجود مجرد عقلی است که این نفس رو از نفس به کمال میرساند. منتها اینها نفوس در این که خودشون قابلیت دارن می توانن به قابلیت خودشون اکتفا کنن، بر اساس اشتداد وجودی قابلیتشون از اون موجود عقلی مستقیما حقایق رو بگیرن، دیگه واسطه‌ای در این بین، بین این قابل با اون فاعل باشه که این قابل را اعدادش کند، کمکش کند تا اینکه ایشون مستعد بشود بتواند حقایق رو بگیرد، به این علل معده که استادهای متعارفن نیازمند نیستن. اما این دلیل و معناش این نیست که اینها از موجود مجرد عقلی بی نیازن، اینها از عقل فعال، از جبرئیل بی نیازن. ولذا قرآن تصریحاً و علمه شدید القوا، پیغمبرم استاد داره. منتها اینجوری میگیم الان فلان کس استاد فلانی هست، شما بخواید در عرض جناب رسول الله یک نفری رو در مکه، در مدینه، در حجاز پیدا بکنید، بگید پیغمبر رفته پیش ایشون درس خونده، کتاب خونده، مطالعه کرده، اینجوری استاد، اینطوری استاد، نه. اما اونی که در باطن دارد به جان حضرت القا میکند، که در تعبیر روایات ما به نام جبرئیل نامیده شده است، از اون استاد که برحذر نی، اون استاد باید باشه، لازم هست باید باشه. این یک مطلبی در مورد اونها که خب حالا بحثش رو انشاءالله در معرفت نفس میگذرونیم. اینها نفوسشون مکتفیه، این گونه استاد متعارف درس خوندنهای عادی، مطالعات اینجوری نیاز ندارن، ولذا در منزل امیرالمومنین دیگه کتابخانه نیست. اونجا حضرت یه چند تا کتابهای تفصیلی داشته باشه، چند تا کتابهای فلسفی داشته باشه، تعدادی دورهای کتابهای عرفانی داشته باشه، بگه شرح خصوص قیصری بخونی تا ببینی معارف چیه. نخیر، چون جان خودش عقل هیولانی قدسیست، لفظ قدسی را دقت بفرمایید، چون عقل هیولانی قدسی و صاحب نفس مکتفی هست، خودش مستقیماً اون حقایقی را که من و تو باید بجنکندن از طریق مطالعه، کتاب، استاد واسطه قرار بدیم، اینها را تا بتونیم از موجود عقلی بگیریم، اونها مستقیما از موجود عقلی تلقی میکنن که انکه لتلق القرآن من لدن علیم حکیم. حالا جانش قوی تر میشود در ابتدای راه. ابتدای راه سیر انسانی باید از استادی همانند جبرئیل عقل فعال و موجود عقلی ارتضاء بفرماید. حالا وقتی اشتداد وجودی پیدا کرد، بالا آمد، قوی شد، دیگه نیاز به این گونه استاد حتی درونی باطنی به نام عقل مجرد به عنوان فرشته هم نداره، چون اون هم در حقیقت باز استادی است که جان انسان کامل رو آماده می کند تا اینکه او از ماورای فرشته ها از حق سبحانه و تعالی بگیره. اون توحید صمدی قرآنی هم نباید یادتون بره، در همه جا باز اون وحدت صمدی هست، منتها ما برای گرفتن این علوم معارف از حق تعالی نیاز به دو جور واسطه داریم. یک سری واسطه هایی داریم که ما رو در نشأه طبیعت آمادگی بدهن بتوانیم که تا دسترسی به ماورای طبیعت به موجودات عقلی پیدا کنیم که از اونها تعبیر می فرمایید به فرشتگان. قرآن میگه ملائکه، جناب شیخ اشراق میگه ارباب انواع، جناب افلاطون می فرماید مصور. اینها اصطلاحات گوناگون. بعد از این که رسیدیم، قابلیت پیدا کردیم که اون موجودات عقلی هم در ما القا بکنن، باز در حقیقت اون القا کننده اصلی حقایق خدای تبارک و تعالی است. دیگه نباید که او را از خدایی عزلش کنیم، بگیم شما چون خدا هستی حالا اون بالا باش، الان شأنت عجله، الان ما از همین استادها درس بگیریم اینها به ما بدهن، تو رو کار نداریم، یا فرشته ها به ما بدهن، به تو کار نداریم، تو دیگه الان یه گوشه‌ای باش، اون میشه وحدت عددی. نخیر، ما علاوه از این که این استادها رو میخواییم تا ما رو قابلیت بدن، آماده کنن که ما بتونیم قدرت تشرف به محضر ماورای طبیعت و ملائکت الله رو داشته باشیم، علاوه از این هم باز اونها هم باید ما رو آمادگی بدهن که تا ما باز بتوانیم قدرت اونو پیدا کنیم از حق تعالی عقاید رو بگیریم. ما نیازمند به دو جور واسطه ایم که ما اسم این واسطه ها رو الان اسم استاد میگذاریم. اگر حرف از استاد الان در این فصل پیش آمد، یعنی اون کسی که باید واسطه بشه، علت مؤده بشه، آمادگی بدهد به من و شما. اما انبیا از این استاد دسته اول بی نیازن، چون نفسشون نفس قدسیست، یا به یک تعبیر دیگر نفسشون نفس مکتفی خودکفاست، یعنی بر اساس قابلیتی که دارن می توانن حقایق را بدون واسطه های این سویی از خود موجودات مجرد عقلی، یا به تعبیری از اون موجود مجرد عقلی زیرشئون که به لحاظ یک شأن او رو میگن جبرئیل، به لحاظ شأنی میگوین میکائیل، به لحاظ یک جهتی میگوین عزرائیل، به جهات دیگری میگوین اسرافیل، که یک موجود است، یه حقیقت صمد هست، پر هست، وسیع هست، از اون میگیرن. پس اونها نیازمند به این یک واسطه نیستن. ما علاوه از این که اون واسطه را هم نیاز داریم، نیاز به این واسطه ابتدایی و مقدماتی هم داریم. اینه که این بخش از حرف که در اذهان خیلی هم پخش شده، خیلی هم هست، و بعضی از آقایان در فرمایشاتشون این حرفا رو دارن که الان بخوام نام ببرم از این آقایان حاضر دارم، اما ضرورتی نداره، که میگوین آقا ما استاد نیاز نداریم، هر کس خودش میتونه بگیره. پس باید بدونیم که اگر پیغمبرم گرفت، باز با استاد گرفت، اون تا استادش ابتداعا جبرئیل است، سپس وقتی که قوی شد ارتقای وجودی پیدا کرد، از جبرائیل بالاتر می رود، دیگه از خود حضرت حق حقایق رو تلقی می کنند. اونها استادشون خیلی قویه، دیگه تا می رسیم به وحدت وجود صمد واجب الوجود، اونجا دیگه استاد به ذاته. جبرائیل هم اگر استاد پیغمبر است، ایشون هم تازه استاد بالعرض است، استاد معده است، علت تامه نیست، علت معده است. به همون دلیلی که پیغمبر و اهل بیت و انبیا نیازمند به علت معده همانند جبرائیل هم به تعبیر قرآن که تا واسطه در الغاء علوم و معارف به جانشون باشه که اینها را آمادگی بدهد برای تلقی حقایق و اسرار از حق تعالی، به همون آیات، به همون روایات، به همون ادله، من و شما هم نیازمند به این استادهای در نشأه طبیعتی که تا این آقایان هم به عنوان علت معده، نه علت تامه، به عنوان علت معده دست ما رو بگیرن، آمادگیمون بدهن تا ما بتونیم حقایق رو از جبرائیل بگیریم، از موجود عقلی بگیریم. تازه همین آقایی که الان در اینجا میفرماد تو نیازمند به استادی، همین آقا در درس 19 تا 21 معرفت نفس به شما القا کرد، در پایان درس 21 معرفت نفس فرمودن که استاد و کتاب و مطالعه و آموزگار و کلاس و درس و بحث، اینها همه علل معده اند، نه علت تامه. علل معده اند که آمادگی میدن تا موجود عقلی به انسان علم رو بدهد. اون موجود عقلی کیه؟ به نام مخرج نفوس از نفس به کمال، یعنی کسانی، حقایقی که موجودی که انسان را از نفس خارج کند و به کمال وصول بدهد. خیلی خوب، دوباره اگه حرف رو بالاتر ببریم بگیم آقا اجازه میفرمایید که این سوال رو در مورد خود جبرائیل و خود موجود عقلی هم پیاده کنیم که آیا واقعا این موجود عقلی خودش به ذات دهنده است؟ که اگر ذاتن او دهنده باشه، بازم در توحید شما وحدت عددی قائل میشید و ما نمیتونیم حرف وحدت عددی رو بپذیریم. خب پس جبرائیل هم که واسطه درای وحی است، علمه شدید القوا، اینجا معلوم است که علمه شدید القوا نه بالذات، یعنی بالعرض، بالواسطه. پس جبرائیل هم باز به یک معنا علت معده است. به همون دلیل که پیغمبران و ائمه به جبرائیل که علت معده است نیازمندند در تلقی وحی از حق تعالی که بشود و علم آدم الاسماء کلها، به همون دلیل من و شما هم به استاد این سویی متعارف مستعد معد ما نیازمندیم که تا دست ما رو بگیره و ما رو به موجود مجرد عقلی برساند. منتها اونها این یک پله رو ندارن، به غمزه مسئله آموز صد مدرس می شوند. ما نخه، ما چون نفسمون قدسیه نیست، یک، نفسمون نفس مستکفیست، نفس ناقص است، نه کامل، نه تام، نه مکتفی، ولذا این واسطه رو هم نیازمندیم. خب حالا ببینید، همینی که الان در فصل سوم میخواد بفرماد تو بی اوستا نباید حرکت کنی که هر که گیرد پیشه ای بی اوستا ریشخندی شد به شهر و روستا، همین آقا هست که اگر در فصل دوم حرف از استاد به میون آورد، در فصل سوم، در فصل دوم فرمود توحید توحید صمدیست. توحید توحید صمدیست یعنی چه؟ یعنی حتی در همون جایی هم که اگر میگی پیغمبر دارد از جبرائیل تلقی وحی میکند، جبرائیل دارد در شب معراج بهش میگوید این الان مثلا آسمان اوله، این جناب عیسی است، اون انبیای عظامن، این حالات
جهنمی هاست، اون حالات بهشتی هاست. اگر این حقایق را هم جناب جبرئیل دارد به پیغمبر الغا می کند، بازم بدان که ملغی اصلی، الغا کننده اصلی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. اون توحید یادت نره، اون وحدت صمدی را رهایش نکن. اما همون حقیقت وجود صمدی است که مراتب پیدا می کند، شؤون پیدا می کند. شؤون وجود صمدی سه اوزیغ پیدا می کند. اونهایی که خیلی وسیعن بیواسطه از اون می گیرن، اونهایی که زیغن باید معلوم معده. این یک بحث. وانگهی بسیار خوب، ما در طول تاریخ بعضی از بزرگانی داشتیم که اینها بر اساس اینکه جانشون صاف بود توانستن بدون اینکه استاد این سوری مدرسه و کلاس و درس و بحث و حوزه و دانشگاه داشته باشن، خودشون یه زحمتهایی کشیدن، یه کمالاتی را به دست آوردن. قبول داریم، این هم یه فرمایشیست که کسی نفیش نمی کنه. اما آیا می شود شما این رو به عنوان یک قاعده کلیه برای تمام جنها الغا بفرمایید؟ آیا نمی دونید که نفوس و مزاجها گوناگونن؟ احیانا در بین عموم مردم که الان 70 میلیون ملت ایران داری، در بین این 70 میلیون حداقل شاید 20 میلیون ما کودک 5 سال، 10 سال، 7 سال، 1 سال داریم. حالا در بین اینها یک نفر سید محمد حسین طباطبایی شده، بعد همینجور دست روی دست بگذاریم بگیم که خب حالا ما صبر میکنیم همه سید محمد حسین بشیم؟ میشه شما این رو به عنوان یه قانون کلی به همه الغا کنی؟ حالا ایشون این بنده خدا مال یکی گرفته، به چه جهت گرفته؟ به عمل خوب کدوم یکی از اجدادش بود؟ این نسل ایشون آدم باید بگیره این رودخانه رو بگیره بره بالا ببینی این فیض از کدوم یک از اجدادش، پدر جدش، کدوم پدر جد، اون هفتادومی، هفتومی، دهمی، صدومی، که کدومشون یه کاری کردن، یه کارهای خوشی کردن، مثل جناب حاتم طایی اون بخشش ها رو کرد، خداوند اون بخشش ها رو آورد تا در جناب محی الدین جلوه داد. حالا از محی الدین تا حاتم طایی چه فاصله است؟ محی الدین مال 700 سال قبله، حاتم طایی مال 1400 سال قبله. 700 سال بین این نوه تا اون جد فاصله بود. حالا در بین این 700 سال فاصله حاتم طایی چقدر نوه داشت؟ تمام نوه همه محی الدین شدن؟ یا بعد از 700 سال اون فیض آمده اینجا یکی رو سربلندش کرد؟ تازه یکی رو که سربلند کرد محی الدین هم که بی استاد نبود. الان هم که جناب ممدوسه اینجور بزرگواری دارن، همین الان هم دارن روی سرشون استاده دارن کار میکنن در بخشای گوناگون. منطقه یه بچه ای هست که استعدادشو داره، وقتی الغا بهش بفرمایی به جای اینکه 10 سال، 15 سال، 20 سال به یه جایی برسه مثل دیگر نفوس، حالا یکی 1 ساله میرسه، یکی 1 ماه میرسه. اینطور نیست که شما بیایید قضیه یک شخص، دو شخص، 4 تا 5 تا را در طول تاریخ این را استناد قرار بدید، بگید که آقا آدم نیاز به استاد نداره. چرا؟ چون ما یک نفر داشتیم 20 سال قبل، 50 سال قبل به نام آقا کاظم عراکی که بنده خدا داشت هیزون می آورد روی دوشش و اومده بود در بین را امامزاده سرمحلش رفت اونجا امامزاده و نشست و ناگهانی آیات قرآن تو دیوار امامزاده پیدا شد، بهش گفتم بخون، ایشونم قوم کلمم کازم شده حافظ کل قرآن، اون که تازه از جناب سید محمد حسینم هنوز عجیب تر. برای یه پیر مردیست، هیچ اصلا نه درس خونده نه هیچی، اصلا هیچ. بعد یک دفعه حافظ کل قرآن، اونم قرآنی که وقتی باز میکردی نه سواد خوندن نه نوشتن هیچی، اگه یک کتاب فرانسوی رو میدادی دستش، یک کتاب عربی رو میدی دستش و بهش میگفتی که در بین این کتاب، ایشون اگه نگاه میکرد میگفت که این قرآن نیست. یا در کل این صفحه این کتاب اگه دو تا آیه قرآن بود دستشو میگذاشت روی اون دو تا آیه میگفت این یکی قرآنه. چرا؟ میگفت این نور داره، اون کلمات اونا نور ندارن. این یک واقعی شخصیست، واقعی شخصی رو شما نمیتونید حکم بفرمایید برای همه. خب حالا بعد از کلمم کاظم چند کلمم باید کاظم درست شدن؟ همون یکی. پس تمام پیرمردها همه، همه جوانها صبر بکنن، اصلا درس نخونن، استاد نگیرن، در سیر و سلوک عرفانی نیفتن، همه تو خونهشون دست روی دست بذارن، بگن ما همی فرد نمازمون میخونیم، روزمون میگیریم، پاک هستیم، انشاءالله کلمم کاظم میشیم. نمیشه. اون یکی شده. چرا شد؟ اون خوبی پدرش بود، جدش بود، اجدادش بود، چه جمع شده آمد اینجا، یک دفعه اینجا یک ظهوری کرده، یک جلوهی کرده. پس مطلب دیگر اینه که اگر شما احیانا کسانی را در طول تاریخ شنیدید یا دیدید یا احیانا خوندید که میگویند بدون استاد به جایی رسیدن، این قضیهش قضیه شخصی است، نه یه قضیه است برای تمام افراد. وانگهی ببینم همونجا که کلمم کاظم گرفته بی استاد گرفته یا با استاد، همونجاش هم با استاد است، منطق استادش این استاد متعارفی که بیاد سر کلاس و پیرمرد 89 ساله رو بیاد بنشینه بگه که بشین میخوام قرآن حفظ کنی یادت بدم، اینجوری استاد نبود. اما همونی که آمد نوشت، اون حقیقت موجود عقلانی که آمد اون القا رو به جانشون کرد، همون استاد بود یا نه؟ آقا نمیشه شما یه حرفی میزنید عزیز من، منطقه به جوانب بحث آدم دقت نمی کنه، حرف پخته نمیشه. اونجاش هم استاد است، منطقه این یه جلوه است از نبوت و ولایت، که اگر کسی از ما بپرسه آقا چطور پیغمبر اکرم یک دفعه کتابی گرفته به نام قرآن، میگیم آقا جای استیهاش هم نیست، وقت کلمم کاظم عراقی میدونه بله هیزم پشته ایشون باشه و بیاد به یه امامزاده نگاه کنه به دیوار اون ناگهان کل قرآن رو حافظ بشود، حالا وقتی ایشون که میدون آب که از سر گذشت چه یک نه چه صد نه، حالا برو بالاتر جناب موسی کلیم چرا نشه، جناب پیغمبر چرا نشه. اما اینم معناش به این نیست که یعنی بی استاد، اونجا هم استاد است، منطقه استادش قوی تره، جان قابلیت داشت، یه القای صبوری شده، اون استاد چیزهایی رو بهش القا کرد گرفت. و از طرف دیگر خب حالا ببینم این کلمم کاظمی که در این سیر خودش به جایی رسیده از او چه اثری باقی مونده، از ایشون چه اثری باقی موند؟ فقط برای ما یه خاطراتی نقل می شود. یک آقایی بود و یک دفعه قرآن حفظ شد و اینجوری آیات قرآن براش نورانی می شد، اونش جانش. اما بند و شما الان روی سفره کلمم کاظم چی نشستی؟ جز این که همین فقط داستانشو بخونیم، استناد کنیم به این که پس اینجوری هم میشه، لطف الهی شامل حال آدم میشه و امثال اینها. اما ایشون که دست به قلم نکرده، چهار تا کتاب ننوشته، چهار تا رشته علمی رو ارائه نکرده، چهار تا پزشک تربیت نکرد، چهار تا آیت الله تحویل نداد، چهار تا عارف به سیر و سلوک عرفانی تحویل نداده، بله خودش الحمدلله به کمال رسیده، خب موش جانشون خودش به کمال رسید و رفت. ما هم وقتی میشنویم خیلی لذت هم میبریم، به عنوان یک معجزه، یک کرامتی مورد استناد قرار میدیم در مقابل دیگران. اینطوری هم از طرفی بعضی از بزرگان ما داریم که اینها بی استاد گرفتن چیزهایی را، اما همونهایی که بی استاد گرفتن وقتی در لابلای حرفایشون فرو می روی می بینید دست انداز دارن. چرا؟ چون همون استاد نداشتن به القا نکردن و جان صاف از یه چیزهایی رو می گیره. اون طوری یا باید جانی باشه همانند جان خاتم انبیا، که به یک القاء صبوحی انا انزلناه فی لیلت القدر بشود، که بعدها در طی 23 سال این همه آیات نازل شده، ایشون بعد از همه که میخواد آیات رو جمع‌آوری کنه رجوع میکنه به اون انزالش. انزال میبینه انزال از باء بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم شروع شده تا سین من الجنت و الناس، این تنظیمی که الان هست انزال درش اینجوری وارد شده. تنظیم چی؟ تنظیم سوره هم که اول نبود، که در تنظیم اقرا بسم ربک الذی خلق اولین آیات قرآن بود، و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس امثال این، اینا یه چند تا آیه، اینها آخرین آیات قرآن. چطور شد این آخرین آیات آمد سوره بقره، اون اولین آیات رفت اواخر قرآن؟ اون دیگه این جان نفس قدسی مکتفی خاتم انبیاست که بیاد اون القاء صبوحی دفعی را از اول تا آخر در نظر بگیره، اون نقشه را، اون مهندسی را، اون بافت را بر اساس القاء دفعی داره. بعد که قرآن در طی 23 سال این 4 تا آیه این مورد نازل شده، اون 10 تا آیه اونجا نازل شده، این 5 تا آیه اون سال اول، اون 10 تا آیه سال 23ام، اون سال 18ام، اون سال 15ام، با این که اول تا آخر قرآن از جنبه شأن نزول آیات از همدیگر گسیخته و به ظاهر جدا، ایشون اون جان رو داشته که آمد تمام این آیات متفرقه 23 سال رو آورده روی مبنای انزال دفعی تنظیمش کرده. دستور میداد به امیرالمومنین علی جان بله این سوره رو بیارید اینجا قرار بدید، بیارید فرد 23ام سوره بشه. اون یکی را این با اینکه اینجا اول نازل شده در تنظیم اینجا، این رو ببرید آخر قرار بدید. اون 4 تا آیه را اون آخر نازل نشده در تنظیم، در زمان در تنظیم، اینو بیارید در اول قرار بدهید. اون آیاتی که اون اول نازل شده اینها رو ببرید آخر قرار بدید. این تنظیم قرآن بر اساس انزال است نه بر اساس تنظیم. این ترتیبی که از بسم الله الرحمن الرحیم الان قرآن رو باز می‌فرمایید، 114 تا سوره ترتیب داره، تمام آیات ترتیب داره، تمام کلمات همه ترتیب داره از اول تا آخر، این ترتیب انزالی است نه ترتیب تنزیلی. این اون جان نفس مکتفیه. تازه هم اونجا هم باز جبرئیل معلم ملواسطه است و حق تعالی معلم بذات ولذات. برسیم به بحث اینجای خودمون. اونهایی هم که در بین غیر معصوم احیانا گاهی جانشون آمادگی هایی داشت چیزهایی را گرفتن، بدون دست اندازم نیستن. بخواهم الان بعضی از افراد رو نام ببرم و دست انداز هایشون رو برای شما عرض کنم، همین الان میترسم که من رو دنبال کنید از این منبع، بگید بیا پایین که دیگه داری حواست پرت شده. نه حواس پرتی نی، خیلی خیلی خدا رحمت کند مرحوم ملا علی نوری را، این استاد دیده ها چیز دیگر هم. وانگهی برگردیم به همین استاد داشتن، چه استیحاشیه که آدم استاد داشته باشه؟ مگه نقص داشتن استاد چیه که آدم حتما بگه نه خیر آقا استاد میخوای چیکار کنی خودت را بیا؟ خب استاد داشته باشی مگه چه بدی داره؟ حداقل میخوایم بگیم. خب چرا؟ برای این که استاد یعنی کسی که این مسیری که تو میخوایی طی بفرمایی از اینجا تا به تهران، درسته که میگی آقا من خودم به راه میفتم بالاخره یه جوری شده سر از تهران در میارم، ولی خب اگر یک نفری که این راه رو رفته با دقت میدونه بالای سرت باشه و تو رو جلوداری بفرما تو رو ببرد، اشکالش چیه که اینجور الغا میفرمایی که میگی استاد نیاز نیست؟ چرا نیاز نباشه؟ حداقل اینه که وقتتون گرفته نمیشه، برای اینکه آدم تا در مسیر راه همینجور خود به خود راه رو پیدا کنه خیلی گرفتاری داره. بالاخره چهار جا گم میشه، گرفتاری پیش میاد، کتل پیش میاد، چه بسا خیلی از افرادم برگردن و ما دیدی و شنیدی خیلی ها راه افتادن به همین انگیزه که استاد چی آقا خودمون الان شبان روز ما در تلفن در حضوری گرفتار همین بخشیم. ما اگه من مراجعاتی که الان به من بیچاره فرد میشه، حالا تازه بندگان خدا خیال میکنن که علی آباد این کورده هم یه شهریه، به چه گرفتاری ها افتادن. همینجور طرف خودش دست بکار شد، یه کتابی رو خونده، ذکری رو شروع کرده. چقدر عزیز من خانواده ها به طلاق کشیده شدن، چقدر بیچاره ها جسم خودشون نابود کردن اصلا. که چی آقا خونده مثلا با یزید بستامی همچین چله سنگینی رو میگره، اون آقای همچین بله روش سنگینی رو داشت. خب آقای عزیز همینجور دست به کار میشن، بعد حرف از این طرف اون طرف هم میشنون که آه استاد یعنی چه، ولش کنید یه حرفا رو، خودتون جانتون رو پاک کنید، به شما میدن قصه نخورید. بعد هم به راه میافتن، آقا مزاجها رو به هم زدن، سر به دیوانگی ها در آوردن، گرفتاری ها برای خود و خانواده پیش آوردن. الان اینا رو دارم میگم، شما بدونید ما در کشور ایران ما الان یکی از بزرگترین مسائلی که ما داریم همین این بخش الان و خیلی هم مشکل شده. حرف از استادی هم که داریم میزنیم، اون استادیست که باید این مراحل فصل دوم را طی کرده باشه، استادی باشه که عارف به عرفان توحید صمدی قرآنی باشه، استادی باشه که حقایق هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن را به سیر انفسی، اون سلطان وحدت حق حقیقیه را در جان خودش مشاهده کند، به شهود بنشیند. استادی باشد به علم الیقین. اگر حالا اینجا دیگه استادها به مراتب این یقین مراتب پیدا می کنن، بعضی از اساتید هستن که فقط همین اندازه شنیدن میگن راه روش عرفان اینه، چهار تا کتاب عرفانی رو هم خوندن، فقط حرفا رو از این اون شنیدن و برای من شما میخوان استادی بکنن، اینم یه حرفیه. ایشون فقط همین علم الیقین داره. بعضی از استادا استادهای علم الیقینی هم، بعضی از استادا استادهای عین الیقین هم، بعضی هم استاد حق الیقین هم، بعضی هم برد الیقین هم. شما عزیز من باید استادی پیدا بفرمایی که استاد حق الیقینی باشه، مگر این که پله به پله بروید. چطور میشه الان وقتی وارد دبستان شدید یه معلمی میاد ابتدایی، یه مقدار دست ما رو میگیره یه پله بالاتر میبره؟ باید استادی هم باشه که وقتی یک پله من و شما رو بالا برد، رسید به اون جایی که دید از این به بعد دستش بر نمیاد، همچین مرد و مردانوار بگه آقا من تا اینجا فقط تونستم در خدمتت باشم، از اینجا برو پیش فلانی. ولذا اساتید استاغا یک خصوصیتی که نسبت به ایشون داشتن، دیدن این جان از بس که آماده است همینجور این استاد ایشون رو پیش اون استاد، اون یکی پیش اون یکی، تا بالاخره جناباش منطقی آملی و اساتید دیگرشون جناباش شهرانی دیگران ایشون رو هدایتگری کردن به محضر جناب علامه طباطبایی اخوی ایشون. اینطوری حالا نفوس هم که نفوس مستعد باشن، نه تنها تو تشنهی به دنبال استاد میگردی، استاد هم خودش تشنه توه، دنبال تو میگرده. دوستان مرحوم مهدی آقای قاضی طباطبایی که ایشون در نجف تشریف داشتن، آقا در تهران، هم آقا در تهران به چه راهی به چه طریقی به چه روشی ادراک کرده بودن، یافته بودن که باید هر جوری هست راجع به علوم غریبه خودشونو برسونن به جناب است مهدی آقای قاضی. منتها است مهدی آقای قاضی کجاست؟ نجف. ایشون کجاست؟ تهران. است مهدی آقای قاضی هم در نجف اون روز به اون عظمت هیچ جا بر اساس اون معادلات و راهایی که خودش با شاگرد پیدا بکنه میدونه، هرچی گشت دید تو نجف شاگردی که بتونه این حقایق رو به او بدهد پیدا نمیشه. ایشون هم در نجف یافته بود که باید آقای حسن‌زاده رو پیدا کنه. حکمت حق در قضا و در قدر کرد ما را عاشقان یکدیگر. ایشون یافت فقط با دست بدا، با اینکه جناب مرحوم آسمند حسن آقای الهی طباطبایی اخوی علامه که سیر و سلوک عرفانی را از محضرشون از محضر آقای طباطبایی، با این حال که آسمند حسن آقای عزیز هم در علوم جف قریبه دست داشت، اما با این حال آسمهدی آقا کسی دیگر بود، به تعبیر آقا پیغمبر این فن بود. او یه حساب دیگری داشت، خریف بود، استاد اصیل این فن. ضمنی که این بزرگوارا بودن، اون آقا هم دید فقط باید این یه طلبه رو پیداش کن. ولذا من به یک دلیلی در این مقدمه بر شرح دفتر دلمون اونجا مقدمه آوردم که خیلی از اساتید دنبال این گشتن که این یک دونه معدن را بشکافنش، این را اسرار وجودیش رو برملا کنن و حرفایی که اونجا پیش آوردیم. خب اون آقا کجاست؟ نجف. این آقا کجاست؟ تهران. یه پله از نجف خداوند ایشون را صعودش داد به قم، قمی که به ظاهر هیچ جایگاهی برای فلسفه و عرفان نیست، یعنی همون اصلی ایشون وارد قم شدن که دقیقا همون زمانی بود که امام میفرمود در قم، و از به طوری بود که ما اسوار میگفتیم آجا مصطفی بیچاره آب میخورد کاسش آب میکشیدن. اون قوم، اون روزی که مرحوم جناب آیت الله عظمای بهادینی رحمت الله علیه، که البته این حرف در آیت بصیرت غلطک خورده، اونی که بود اینجا نیامده، اونی که جناب آیت بهادینی فرمودن جمله از این بالاتر بود، اینجا به این صورت آمد که ما این وضع طلبه ها رو که نگاه میکردیم میدیدیم که نخیر، به اون صورت حوزه مایه امید نیست. تا من آقای حسن‌زاده رو دیدم طلبه پشتکارداریه، بعد امیدوار شدم که انشاءالله پس حوزه از اینا هستن. اینجا تو این کتاب این آمده، اما این حرف غلطک خورده است، این حرف تنزل یافته است. اصل فوق این حرفه، اصل حرف اینه که جناب آقای بهادینی فرمودن بعد از مرحوم آسید علی اکبر حکم یزدی که استاد فلسفه است امام و خود آقای بهادینی آقایون بودن در قم، ایشون به رحمت اله رفت، و بعد از تبعیدی حاج آقا روح الله خبری امام رحمت الله علیه از قم به نجف، فرمودی به کویت اوائل، بله فرمودن که کویت بود، ببخشید ترکیه، بله، که گفت من دیدم که دیگه قم خالی شده، دیگه قم نیست. اون آقا به رحمت اله رفت، این یک استاد فلسفه هم که به تبعیدی رفت، دیگه قم خالی شده. و تا این که دیدم جناب آقای حسن‌زاده تشریف فرمود، دقیقا همون سالی که امام تبعید شده به قم، حسن‌آقا از تهران رفتن برای قم. بعد جناب آقای بهادینی فرمودن تازه متوجه شدم که باز قم شده است. حرف مرحوم آقای بهادینی این بود، نه اون جمله‌ای که اونجا غلطک خورده آمده، تنزل یافته است. البته اونم خیلی خوبه، حرفی نیست، اما حرف اصلی اون بزرگوار این بود. خب پس تا رفتم برای قوم، خدا لا اله الا الله جنگی در میگیره بین ایران و عراق، یه عده ای از ایرانی ها را رئیس حکومت عصر اون وقت عراق، یه عده ای از ایرانی ها را از عراق بیرون میکنه، اخراج. یکی از اون اخراجین مرحوم جناب مهدی آقای غازی است. تمام اون چی که شما در تاریخ تو این بخش میخونید اینها تمام ظاهری بود که تا در باطن استادی به شاگردی دست پیدا کنه، چون اگر آقا تشنه بود که این علوم رو گیر بیارد، اون آقا در روی کره زمین مشاهده کرد فقط این یکی رو باید گیر بیاره بهش بده، وگرنه باید این علوم رو همراه خودش بمیره دفع میکنه بره. جنگ بین ایران و عراق در میگیره، عده ای از ایرانی ها یادتون باشه اون ایام گفتن اسیر شدن، بعد عراق هم اون موقع لج میکنه، نمیدونم حسن البکر بود کی بود کدومی که از اینها اون موقع، عده ای از ایرانی ها رو به عنوان این که با دولت ایران دشمنی داره از لج بیرون میکنه، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، جناب است مهدی آقای قاضی رو هم از اونجا بیرون میکنه. چه عجب که خداوند زمینه پیش میاره که است مهدی آقای قاضی ازدواج هم نکرد، وگرنه اگر ازدواج میکرد زن و فرزند اونها باز دل خدا میسوخت به یک نحوه دیگر، گوه حالا این همه رو بیرون بکنید یکی نره، یه زن و بچه داره مثلا. جناب است مهدی آقا رو از نجف بیرون میکنن، از تاقا تو منزل نشستن، دیدن دروازه زنگ میزن، اون به منز این که آمد وارد قم شد با یه پیرمردی به نام عاشق حبیب الله ارومیه، این دو سه سال قبل به رحمت اله رفت، حالا اونجور انسان بنده خدا درس خونده ی استاد دیده اونطور نبود، اما در علوم غریب خیلی اشتها داشت و کتاب فروشی ایشون اصلا یه کتاب فروشی است که نوعا کتابهای علوم غریب عرضه می شد، منتهایشون به رحمت اله رفت و دیگه حالا ایشون هم داستانهایی داریم باشه. اون بنده خدا آمد تو قم، در قم یه سکونت ابتدایی برای خودش تهیه کرد، خورده به عاشق حبیب الله حرومیی، از تاقام چون وارد قم شده نوعا در این گذر خام از اینجا و جای دیگر از این کتاب فروشی ها برای خودشون کتاب تهیه می کردن و این آقا رو میشناخت. اون خبر گرفت از هست آقا که جناب آقای حسنزاده آمولی اینجا داریم، گفت بله، گفت میتونی ببری پیش ایشون، گفت بله. هست آقا تو مدرسه اون موقع مدرسه سعادت دو تا ساختمونی که بود، یکی رو هست آقا داشتن و یکی رو جناب آقای جوادی، ایشون اومد دمه در، هست آقا تو منزل نشسته بودن و درزن کرد، اومدن دمه در، عاشق حبیب الله ارومیه رو میشناختن، دیدن که ایشون هست و با این آقای بزرگوار سید جلیل القدر. عاشق حبیب الله ارومیه رو کرد جناب آقای حسنزاده، بله جناب واسط مهدی آقای غازی، جناب واسط مهدی آقای غازی عزیز فرزند آقای غازی بزرگ، بله آقا جون اینجا چیکار میکنی؟ که من از نجف آمدم به دنبال تو دیگه، از اونجا شکر. حالا بعد از این داستان ها هست، انسان استاد دیده حرف دیگریه، انسان استاد بار استاد به جان کشیده حرف دیگریه. خب حالا سوال در این که آدم بی استاد این راه رو برود بهتر از یا با استاد؟ بله استاد ورزیده کارکشته چشیده بگیرد این راه رو برود بهتره، یا بگه نه خیر آقا بی استاد راه میفتیم میرویم؟ اجازه بدید این سوال بمونه با بعضی از مطالب لازم فردا شب اگر شد در خدمتتون، چون فردا شب شب جمعه است و دعای کمیل هم داریم انشاءالله به یاد محمد آقای اسماعیلی عزیز میخواییم فردا شب دعای کمیل برقرار کنیم.
اگر بشه یه نیم ساعتی مقدماتی عرایض تقدیم بداریم، نشد جلسات بعدی انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.